بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و منها آلات اللحو، از جمله وسائلی که ساخته می شود به شکل متعارف در مقاصد حرام، آلات لحوه. این بخش از کسبه های حرام اون اشیایی است که لا یقصد منها به وجودها، با اون وجودی که دارن، با اون هیئت و شکلی که دارن قصد نمی شود مجر یک مقصد حرام. صلیب و بت یک مثالش بود، آلات قمار مثال دومش بود، آلات لهوم مثال سومشه. آلات لهوی که از او قصد نمی شود مجر قصد حرام. این هم همون ادلهی که آوردیم در بخش اول حیات العباده و در بخش دوم بحث کردیم، همه اینها تا بگن نعل به نعل اینجا میاد. یعنی این آلات لهو خرید و فروشش حرامه، اون آلاتی که مناسب مجالس عیاشی و خوشگذرانی و مناسب مجالس لهو و لعب هست، اینها اون آلاتش خرید و فروشش، ساختن خود این آلات، تعلیم این صنعت به دیگران و سایر مسائلی که مربوط به این آلات، اجاره دادنش، همه اینها حرام. دلیل حرمتش هم همون است در قسمت حیات العباده خوندیم، از تحف العقول فقراتی خوندیم، اکل المال بالباطل، همونایی که در اونها مطرح شد همین ها اینجا هم میاد. در بحث بت و صلیب یک فرعی مطرح بود که وقتی ماده می فروشند، نه هیئت، یه وقت هیئت و ماده با هم می فروشند، یه وقت هیئت تنها مرادشه، یه وقت نه فقط ماده رو می خواد بفروشه. اونجا گفتیم مثلا بعنوان زایات مسش رو می خواد بفروشه ولو هنوز در شکل این صلیبه، ولیکن صلیب بودنش رو نمی خواد بخره، اون مس بودنش رو میخواد بخره. معامله روی مسه، نه روی این شیء با مادتها و هیئتها. اونجا گفتیم مرحوم شیخ میفرماید اشکال نداره، اگر این ماده منفعت مقصودهی دارد عیبی ندارد. البته بعضی از فقها مثل علامه معتقد بودن که باید به مشتری خاص فروخت، با کسی که یوسگو به دیانته، اطمینان داریم به دیانتش، اما اکثر فقها هم میگفتن نه نمیشه، خلاصه باید بشکنه بعدم بفروشه و الا با همون هیئتش بفروشه ولو قصد ماده، میفرمودن نمیشه، ممنوعه. لاچن مرحوم شیخ معتقد بود که مالیت داره و مورد معامله هم ماده است، مسشه نه خود صلیبش، و همه خاطر هیچ اشکال ندارد. اینجا هم به شرح زن همون مباحث مطرح میشه، یک شخصی مثلا یک آلت لهوی، آلت موسیقی که از آلات لهو هست، چوب، از چوب ساخته شده، چوبش رو میخواد خریداری کنه، چوبش رو میخواد بفروشه، آیا میتونه یا نه؟ ایشون مرحوم شیخ معتقدم بله میتونه، همون مباحث اینجا مطرح. فقط یه نکته اینجا میمونه، لهو یعنی چه؟ آیا کل لهوها حرامه؟ اگر کل لهوها حرام باشه، بله هر آلتی که برای لهو ساخته میشه میشه حرام. اما اگر از لهوها بعض لهوها حرام باشه، همه لهوها نه، اون موقع اون آلاتی که برای لهوهای حرام آماده میشه، ساخته میشه، اون میشه حرام، آلات اللهو، و میشه آلات اللهوی چه حرامه. پس این بحث مبتنی است بر اون بحثی که بعداً خواهیم کرد، چجور بحث آلات الگمار مبتنی شد بر ما معنی الگمار، اینجا هم آلات اللهو مبتنی هست بر اینکه ما معنی اللهو و آیا هر لهوی حرام است ام لا. بعد میفرماد قدر متیقن بعضی آلات لهو که حرامه، لهو حرام اونا رو یقینا شامل است. مثال هایی میزنه است که مثلا دف و دایره و مزامیر و نیها چه یقینا حرام است، ایشون اینطوری مطرح میکند و انشالله در اون نوع رابع از چسبه های حرام که افعال حرامه، خود فعل حرامه، اینجا فعل کار نداریم، اینجا اشیا هست، آلات، اونجا خواهیم گفت فعل حرامه یعنی لهو حرامه. خب این لهو ما معنا آیا هر لهوی حرامه یا نه، اونجا بحث خواهیم کرد. این قسمت رو بخونیم تا برسیم. میفرماید و منها از اون آلاتی که لا یکسد و علا نحوه الخاص یا لا یکسد و من وجوده الا الحرام، از اون آلات هست آلات لهو. بعد می فرماید این آلات لهو علا اختلاف اصنافها، ولو اصنافش هم مختلف باشه، اقسام مختلفی داره آلات لهو، در این حال همه اقسامش داخل هست و خرید و فروش اونها حرام هست. خب ساز و دوحل و دایره و دهل و نی و اینها همش لجمعی ما تقدم فی المسئله، تمام اون ادلهی که در مسئله سابقه، منظور از مسئله سابقه این آلات الگمار نیست، چون اینجا ادله رو نیاورده، منظور از مسئله سابقه یعنی اسبق، اون در حیات و عباده ادلهی که آورد، اجماع، فقراتی از تحف العقول، اجل المال بالفاتل و اذا ان الله اذا حرم شیئا حرم زمنه، همه اونها اینجا رو شامل هست. خب ول کلام فی بیع الماده چما تمدن، اون بحثی که در بیع ماده بحث کردیم در بحث بت و صلیب، همه اونها اینجا هم مطرحه، اونجا جایز دونستیم، ما اینجا هم جایز میدونیم، اگر فقط به عنوان زایات ماده رو بفروشد. خب فقط اینجا یه نکته میمونه، اونم اینکه لهو باید اول معنا کنیم بعد حکمشو تعیین کنیم، آیا کل لهوه حرامون، بعد حکمشو تعیین کردیم، آلاتی که برای اون لهوه هست اونم میشه حرام، خرید فروشش، تعلیمش، ساختنش و شاعر. و حیث این المراد به آلات لهوه، چون مراد از آلات لهوه چیه؟ ما اعد له، اون آلاتی که آماده شده، ساخته شده برای لهوه، ولو مدرنه، هنوز استفاده هم نکردن، ولیکن برای لهو اینو آماده سازی میکنن و میسازن. خب چون معنای آلات اللهو اینه، توقف علا تعیین معنی لهو، متوقف است برای اینکه معنای لهو روشن بشه و حرمت مطلق لهو، این اون اولی از لحاظ موضوعی، دومی هم از لحاظ حکمی قائل بشویم که مطلق لهو حرامون، اون وقت میشه آلات اللهو مطلقا حرامون. اما اگر بگیم نه مطلق اللهو حرام نیست، لهوه های مخصوصی حرامه، اون موقع اون آلاتی که برای لهوه های مخصوص هست میشه حرام. در این حال باید اونجا بحث کنیم. الا ان المتیکن من، متیکن از لهو اونه که قدر متیکن لهوه و همه تعاریفی که برای لهو خواهیم خوند اینها رو شامله، ما کان من جنس المزامیر، اونی که این لهو، آلات لهوی که از جنس نیه یا آلات الاغانی، آلات ساز و آوازه، اغانی یعنی غناساز و آواز، و بین جنس طبول، از اصناف اجناس دف و دایره و اینهاست، اینا قدر متیقن آلات لهویشه حرام است. و سیاتی معنی لهو و حکم، هم موضوع شناسی خواهیم کرد هم حکم شناسی، معنی لهو یعنی موضوع شناسی، حکم یعنی حکم شناسی، بحث خواهیم کرد، دیگه حواله دادیم به اونجا. و منها از اون آلاتی که از وجودش قصد حرام میشه، یکی هم اوان ذهب و الفضه، ظروف طلا و نقره است. اوانی جمع آنیه هست، اون ظروفی که برای خوردن و نوشیدن استفاده میشه بهش میگن آنیه. کلمه ظرف اعم از اوانیه. خب چند بحث در این ظروف طلا و نقره مطرحه. اونم این است که آیا ظروف طلا و نقره فقط خوردن و نوشیدن در این ظروف حرامه؟ این اجماعی مسلمه، یعنی مسلمان نباید در ظرف طلا غذا بخوره، در ظرف نقره غذا بخوره یا آب بنوشد. این اشرافیت، اعیانیت، این ماده پرستی به این حد ممنوع هست. شریعت اسلام انسان رو از این اشرافیت منع کرده. پس نمیتوانی بشقاب هایت رو از طلا بسازی، از نقره بسازی، غذا بخوری. این مسلم. اما یه بحث دیگری هست، آیا غیر از خوردن و نوشیدن هر نوع استفاده از این ظروف حرامه؟ مثلا به عنوان انسان گلدان طلا، گلدان نقره استفاده کنه، آیا میشه یا نه؟ استفاده های غیر خوردن، غیر نوشیدن، این اختلافی. سومی مثلا مترتب بر این دومی میشه، اونم اینه که آیا میشه نجه داشت؟ هیچ استفاده نمیخوام بکنم، ولی ظرف طلایی است، فقط میخوام نجه بدارم. اقتنا، اقتنا یعنی نجه داشتن، حفظ. مثلا یه انگیزه ای هم دارم به عنوان زینت خونه، مثلا تابلوی چه میزنن، اینم یک ثروتمنده، تابلوی از طلا، مثلا ظرفی از طلا رو به عنوان تابلو میزنه روی دیوارش، تزیینی ظرف طلاست، ظرف نقره است. اینم اختلافیه، چه آیا میشه اینا رو استفاده کرد، نجه داشت این ظروف رو، ظرف باشه. شمس طلا کار نداریم، شمس نقره کار نداریم، ظرفه. خب اگر قائل بشویم، گفتم اختلافیه، اگر این دو مبنا رو انتخاب کنیم که نجه داشتن این ظروف طلا و نقره حرامه، یک، و طرف هم وقتی خرید و فروش میکنه، این خود این اشیا رو خرید و فروش میکنه، قصد ماده و هیئت با هم داره، اون موقع اگر با اون مبنا یعنی نجه داشتنش هم حرام بدانیم، این خرید و فروش حرامه. اما اگر، دقت کنید اینجا مرحوم شیخ یک سطر گفته ولی مجبورم توضیح بده مبانی رو، اما اگر معتقد بشویم که نه، نجه داشتن حرام نیست، فقط خوردن و نوشیدن در ظروف طلا حرامه، سایر استعمالات حلاله، و اگر سایر استعمالات هم حرام باشه، نجهداریش اشکال نداره. ظرف طلا رو نجه بداری، ظرف نقره رو اگر مبنامون این باشه، نجهداریش اشکال نداره، اون موقع خرید و فروشش هم اشکال نداره. خب این یک. دو، مبنامون این است که نجهداریش حرامه، ولی در خرید و فروش من قصد ماده رو میفروشم، چون طلا یک قیمت داره، با ارزشه، من به عنوان این وزن طلایش میفروشم این ظرفو، مادهشو میفروشم، نه ماده هیئتشو، مثل بحث صلیب و بحث بت و بحث آلات قمار و مادهشو میخوام بفروشم، این اشکال نداره. پس قصد ماده اصلا اشکال نداره بر مبنای شق. این یک. قصد هیئت و ماده با هم اگر مبنامون این باشد که نجهداریش حلاله، اونم اشکال نداره. اما اگر مبنامون این باشد که نجهداریش حرامه، قصد ماده و هیئت نه، اشکال داره، نمیشه فروخت. پس صور مختلفی دارد در این فرض. منها از اون آلاتی است چه اشیایی است چه از چسبه های حرام است. چرا از چسبه های حرام است؟ چون از وجودش لا یکسد الا الحرام. البته این مبنائیه دیگه اینجا، اذا قلنا به تحریم اقتناعها، اگر ما قائل بشویم که نجهداری این ظروف طلا و نقره حرامه، نجهدارش این یک، و قصد المعاوضه على مجموع الهیئه والماده، و قصد معاوضه بر مجموع هیئت و ماده بشود نه ماده تنها، اگر اینها رو معتقد بشویم میشود بیعمان حرام، معاوضه من حرام. اما اگر یکی از اینها رو نباشد، مثلا قائل بشویم به این چه اقتناع اشکال نداره، این یک، یا قائل بشویم به این چه این دیگه قائل نیست، قصد هنگام فروشه، فروشنده در هنگام فروش قصد ماده داره نه قصد هیئت و ماده، مشتری هم ماده شو میخواد بخره، زرجره میخواد این ظرف رو ذوب کنه و ببره الانگو بسازه، انگشتر بسازه و سایر، خب اشکال نداره، خب قصد ماده است. اینم چهارم. پنجمی و منها دراهم الخارجت و المعمولت و لعجل غش ناس. قدیم که درهم و دینار بود، این درهم و دینار از طلا و نقره ساخته می شد، درهم از نقره، دینار از طلا. این درهم و دینار هایی که می ساختن، خب بعضی وقتا مثل زمان ما هم افراد عقباز و حیله‌گر هم بودند دیگه، غش در این درهم و دینارها می کردن. غش چجوری است؟ غش دو نوع هست. یه وقت غش این است که اونی که رایج نیست اونو به طرف می فروختند. می دونی چه؟ درهم و دینارهایی که سکه سلطان مهرش نخورده، مثلا مهر سلطان قبل خورده چه از اعتبار افتاد، ده مال خلفای قبلیه، مال سلسله پادشاهان قبلی بود، این سکه رایج دیگه نیست، خب این یه نوع غشه که سکه رایج نیست. یه غشم این است نه، این غش دیگه از اون بدتره، چون اون فقط به اعتبار وزنش قیمت داشت، طلا بود دیگه، نقره بود، فقط یه مقدار قیمتش پایین می آورد چون چه سکه رایج نبود. البته بعضی وقتا هم ممکنه به عنوان یک سکه تاریخی ارزشش هم زیاد می شد، فعلا این قسمت رو کار نداریم، اون بحث سکه‌ای که از رواج افتاده. نوع دوم غش اینه که در جنس حق بازی بکند، طلا عوضش مس، این دینار رو از مس تولید کند، درهم رو از روی تولید کند، نقره نباشه، روی باشه، طلا نباشه، مس باشه، فقط روش طلا هست، داخلش همش مس. خب اینم درهم مخشوش. یه نوع اسکناس تقلبی که الان هست، درهم و دینارهای تقلبی هم قبلا بود، اینا رو میگفتن دراهم مخشوشه، درهم و دینارهایی که غش شده و به عنوان این که مردم رو فریب بدن استفاده میکردند. خب اینجا دوتا بحث است، اولا این است که آیا اینا رو اصلا میشه نجه داشت؟ دو تا روایت مرحوم شیخ می آورد که اینا رو باید از بین برد تا موجب فریب خوردن مردم نشود. هر چیزی که مردم فریب می خوره، زمینه فریب و حق برای مردم هست، ضرر می بینه مردم، اونا رو باید از بین برد. این یه بس، اقتناعش اصلا نجهداریش درست نیست. اگر قائل به این بشیم دیگه بس تمام میشه، نجهداریش دیگه مشکل داره. اما اگر بگیم نه، نجهداریش حرام نیست. دادن به مردم این سکه ها رو به عنوان درهم اصلی، این حرامه، غشش حرامه. نجاه بدارید اشکال نداره، صرف اقتنا حکمی براش مترتب نیست. خب اگر صرف اقتنا حکمی براش مترتب نیست، اینجا این بحث میاد چه آیا این منفعت احتمال داره داشته باشه؟ غیر از این چه مثلا برای تقلب اینا رو استفاده میکنن، استفاده های حلال هم ممکنه داشته باشه. میشه خب ممکنه، اگر در یه روزی استفاده حلال هم ممکن باشه میشه استفاده کرد. مثلا استفاده حلال چیه؟ قدیم عشار بودن، عشار یعنی عشر بجیرها، از طرف سلطان ظالم میومدن یک دهم مالیات رو به عنوان ظلم و زور میگرفتن. خب اگر طرف میتونه عوض اون درهمهای اصلی این تقلبی رو بهش بده و نفهمه، چه اشکال داره؟ برای ظالم میخواد بده دیگه. یا مثلا به عنوان زینت در خونش میخواد نجه بداره، اگر اینها منفعتهای متعارف و عرفی باشند میشه اینها رو مطرح کرد. اما اگر یا مثلا متعارف باشه در حاشیه لباسها این نوع سکه ها رو مثلا حاشیه سازی بکنند، به عنوان بعضی ثروتمندا اعیان و اشراف ممکن این کارو میکردن، این منفعت حلال متعارفی باشه، خب میشه خرید و فروش شرط. البته عرض کردم ها، این مبتنی بر این است اصل نجهداریشو حرام نکنیم. اگر حرام فتوا به حرمت بدیم دیگه این بحثا مطرح نیست. فرض این باشه اصل نجهداری حلاله، بعد میگیم میشه خرید و فروش شرط، میگیم اگر منفعت مقصودی داره، چه مثال زدم اینا متعارف باشه میشه. اما الان چه اینا متعارف نیست و ممکنه در یه شهری هم مثلا متعارف نباشه، اون موقع خرید فروش اینها میشه حرام. میفرماید ممنها الدراهم، درهمهایی که الخارجه، منظور از الخارجه نه درهمهای خارجی، یعنی الخارجه یعنی دراهم متعارفه، درهمهایی که از درهمهای متعارف خارجه، یعنی مثل درهمهای متعارف نیست، غش شده، مغشوشه. المعمولت لعجل غش الناس، ساخته شده برای اینکه مردم رو غش کنن، فریب بدن. خب این دراهم مغشوشه، من گفتم دو نوع هست، یکی این است سکه رایج نیست، یکی هم این است از غیر جنس خودش مخلوط کردن، مثل مس و روی و اینا. بحث ما در اون دومیه. خب میفرماید اینم عرض کردم خدمتون، اگر ما قائل بشویم که خود نجهداری اینها هم حرامه، دیگه خیلی این مباحث دیگه این سوال نمیشه پرسید که میشه فروخت یا نه. اگر بگیم نجهداریش حرام نیست، این سوالو میشه چرچه آیا میشه اینا رو فروخت یا سمن قرار داد یا مسمن. اذا لم یفرز علی هیئت الخاص، میفرمایید اگر ما فرض نکنیم، فرض نشود اون هیئت خاصش الان چه هست، مثلا آب طلاست، روش فقط طلایه، داخلش کلا مسه، این هیئت خاص منفعت حلال متعارفی فرض نشود براش. ممکنه در یه زمانهایی فرض بشه که مثالهاشو زدم الان شیخم بزن. اما فرض این است نباشد، اون موقع نمیشه خرید فروش شد. مثلا این مثل برای منفعت حلال ها، برای یفرز نه لم یفرز، مثال برای منفعت های حلالی است، مثل تزید، مثلا عرفی زینت با اینها، او دفع الی ظالم یا پرداخت به ظالمی که یرید و مقدارم من المال، به زور میخواد از ما پول بگیره، مثلا کل عشار، عشر بگیرها و مانند اینها. خب بنا البته بناءن الا جواز ذلک، بنابر این که اینا جایز باشه، اون کدوم مبناست اینا رو جایز نمیدونه، اون مبنایی که میگه اصلا کلا اینا رو باید از بین برد، بنابر این که اینا جایز باشه و عدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم و واجب نباشه که این دراهم رو مثل این دراهم رو از بین ببریم، ولو به کسره ها، ولو از بین بردن به شکل این که بشکنیم تا دیگه مردم فریب نخورن، بشکنیم خود بمونه مثلا فاضلاب نیندازیم ولی بشکنیم، بنابراین که این نباشد، چه اگر این باشد دیگه بحث تمام میشه، اگر این باشد من باب دفع مادت الفساد، از باب این که ماده فساد رو باید از بین ببریم، مادت الفساد اینجا ماده در مقابل هیئت نیست، ماده یعنی اونی که آماده شده برای فساد، اون اشیاء الفساد. این مبنا رو قبول کنیم چنانچه دو روایت داریم، کما یدل علیه قوله فی روایت الضعفی مشیرن الی درهم، چنانچه امام فرمایشش دلالت بر این میکنه، یعنی دلالت بر وجوب اتلاف میکنه، وقتی اشاره میکنه به این درهم های این چنینی میفرماید اکسر هازا، اینو بشکن، فانه لا یحل بیعه ولا انفاقه، نه فروشش حلاله و نه صدقه دادنش حلاله. و فی روایت موسی بن بچیر قطعه نصفین، در این روایت امام دو نصف کرد، شکنست. ثم قال، سپس فرمود که بعد از دو نصف کردن الگه فی بالوعه، اینو در فاضلاب، در چاه فاضلاب بنداز، حتی لا یباع شیئون فیه قشون، تا بین مردم فروخته نشود، خرید و فروش نشود اون اشیایی که در او قش است، گلابیه. خب اگر این مبنا رو قبول کنیم دیگه بحث این که سوال بپرسیم آیا منفعت محلله دارد این درهم مقصود یا ندارد دیگه همش میبره، دیگه باید از بین ببریم. اما بحث ما مبتنی بر این بود چه جایز است، یعنی منفعت محلله داشته باشد جایزه و واجب نیست از بین ببریم، اون موقع این سوالات مطرحه. و تمام الکلام فی باب صرف، و در باب صرف کل این مباحث رو ادامه خواهیم داد انشاءالله. خب بازم ناقص بحث شد اینجا، یه بحثی رو اینجا مطرح میکنه، اون بحث اینه که در این بحث رو بعدنم مطرح خواهد کرد این مرحوم شیخ، که یک فردی در یک معامله‌ای اشاره می کند به این دراهمی که موجوده، میگه مثلا من این درهم ها رو به شما میدم، این درهم ها رو به دو دینار، این درهم ها هم بعضی هاشون مخشوشه یا همه شون مخشوشه. خب اینجا دو صورت هست، چون دو صورت رو باید بذاریم کنار. اگر معامله به شکل مبیع کلیه، میگه من 20 درهم میدم به تو به 2 دینار، اون موقع اگر درهم ها معیوب بودن حق ابدال داره، تبدیل میکنه، فسخ و اینها نداره، چون بیع کلیست، نمیگه این درهم ها رو، معامله به ذمه اومده، باید 20 درهم بده، 20 درهم کلی. اگر در مقام عمل و وفا به عقد این 20 درهم مخشوش رو داد، هنوز ذمه‌اش بری نشده، هنوز مشغول ذمه است، 20 درهم بده. بیع کلی و کلی فی المعین رو کال نداریم، این دو رو بذارید کنار و دیگه توضیح زیاد نمیدم، چون بیع کلی یه چیزی است، کلی فی المعین یه چیز دیگری است. مثلا کلی، فقط مثال میزنم، کلی یعنی 20 درهم مطلقا، کلی فی المعین میگه 20 درهم از این بانک، یعنی کل درهم هایش در این بانک هست، میلیون ها درهم هست، 20 درهم از این بانک. اینا هر دو کلی هست، یکی کلی مطلقه، یکی کلی فی المعینه. در این دو نوع اگر معیوب در اومد درهم، حق ابدال داره، حق خیار فسخ و اینها نداره. اما اگر نه، به شخصیه، نمیگه 20 درهم، نمیگه 20 درهم از این بانک، میگه نه این 20 درهم، اینی که مشاهده میکنی در دست منه، این 20 درهم رو به 2 دینار دادم. یه وقت این 20 درهم اونقدر خرابه که اصلا مالیت نداره، از مس هم ساخته نشده، از یک مادهی ساخته شده چه هیچ مالیتی نداره، ارزشی در اقتصاد بهش نمیدن. اون موقع کلا مال معامله باطله، چون اکل المال بالباطله. نه، فرض مرحوم شیخ در جاییست که این درهم ها ولو مخشوشه ولی مادهش مالیت داره، مثلا مسه، اما دیگه درهم از نقره نیست. با اینکه مشتری بیچاره میخواست درهم سالم بخره، میگه این درهم ها رو به تو فروختم. خب در مقام مبی این درهمه. خب اینجا اینو ملاچ قرار میدهیم یا درهم رو؟ اگر درهم رو ملاچ قرار بدهیم، اینا چه درهم نیستن؟ درهم یعنی از نقره، اینا از مسن، ولو مالیت دارن، ولیکن اینا درهم نیستن. ما گسده لم یگه و ما وگه لم یکسد، اینا درهم نیستن، این درهم درهم نیست، پس معامله باطله. اما اگر ما بیایم بگیم نه، این مقدمه، این گفت اینا رو میفروشم، درهم بودنشو بذار کنار، این خب اون موقع اینو فروخته به او، درهم بودنش عنوان اینجا عنوان مقدمه، یعنی درهم بودنش یا مشیر مقدمه، اشاره. اینجا در حقیقت تعارض بین اشاره و وصفه. اشاره یعنی این، وصف یعنی درهم. مرحوم شیخ اینجا وصف و مقدم کرده، اما در کتاب البیع اشاره رو مقدم میکنه، همین بحث رو میکنه، اشاره رو. اگر اشاره رو مقدم بکنیم، اونجا طرف معامله صحیحه، باطل نیست، چون اینا رو فروخته. بله ممکنه بیاییم بگیم اگر مغبون شده، یعنی جران شده، اون پولی که در مقابل اینها داده جران بوده، خب خیار غبن داره، دیگه معامله باطل نیست. ما از یه جهت دیگر، اگر این معیوب خیار عیب داره، اما معامله باطل نیست. خب پس آیا وصف مقدم است یا این مقدم یا درهم؟ اگر بگیم درهم مقدم، معامله کلا باطله. این مقدم معامله صحیحه، الان خیار غبن پیدا میکنه، خیار عیب پیدا میکنه، یا بعضی وقتا خیار تدلیس، فریب پیدا میکنه، چون فریب داده. چه بحثش میاد؟ میفرماید ولو وقعت المعاوضه علیها، اگر معاوضه تحقق بیابد بر این دراهم مخشوشه، جهلن، در حالی که مشتری جاهل بوده. یه وقت مشتری عالمن خریده، دیگه اونجا معامله صحیحه. اگر مالیت داره، یه وقت هیچ مالیتی نداره، مبادلت و مالن به مالن نیست، اون بحثش جداست. نه مالیت داره، مالیت داره، عالمن خریده، نه جاهلن، فرض در جهل. فتبین الحال لمن سار الی، بعدن مسئله مشخص شد، اون دراهم چه به شخصی چه منتقل شده، فهمید که دراهم مخشوشه است. فإن وقع عنوان المعاوضه للدرهم، اگر عنوان معاوضه بر درهم واقع شده، یعنی هازت درهم، دقت کنید مرادش بیع کلی نیست، بیع شخصی، عنوان معاوضه بر این درهم مخشوش واقع شده، گفته این درهم رو به تو فروختم. المنصرف اطلاقه الى المسکوک به سکت سلطان، درهمی که در متعارف انصراف پیدا می کند به درهمهایی که رایج مهر سلطان هم الان خورده، یعنی درهم سکه رایج، الان اینم چه مخشوشه، سکه رایج نیست، یا از مس یا اصلا مهر سلطان نیست. اون موقع چون درهم نیست، اون درهمی که گفته من درهم فروختم نیست، میشه باطل. اینجا حاشیه بزنید، در کتاب البیع اومده گفته نه اینو مقدم میکنیم، نه عنوان رو، وصف رو مقدم نمیکنیم، اشاره رو مقدم میکنیم، بحث رو ادامه داده. اینجا ولیکن فرموده که چون درهم نیست باطل. خب و این وقعت المعاوضه لا شخصی من دون عنوانن، اما اگر معامله به این نحو باشه، گفته من اینو فروختم، این صورت توضیح ندادم از بیرونا، گفته من اینو فروختم، کلمه درهم رو به کار نبرده، میگه آقا من اینو میفروشم بهت به 2 دینار. خب هیچ لفظی از درهمم نگفته، نگفته این درهم رو، اینو فروختم. میگه فظاهر و صحت البیع، ظاهری نسی بیع صحیحه، فقط ممکنه طرف خیار داشته باشه، بیع باطل نیست، چون مثل این درهم نیست که درهم نیست، میگیم ده اینه، این که هست. ما خیار العیب ان کانت الماده مخشوشتن، خیار عیب داره اگر ماده مخشوش باشه، یعنی عوض نقره روی مثل یه جنس دیگری است، اون ما خیار عیب داره. و اما امکان مجرد و تفاوت سکه، اما نه، مادهش همان نقره است، فقط مهر سلطان نیست، رایج الان نیست، اون موقع خیار تدلیسه دیگه، معیوب نیست، این عیب نداره، جنسش داخلش عیب نیست، اون وقت فقط خیار تدلیس داره، فهو خیار تدلیس فتعمل. البته اینجا بحث‌های مفصل دیگری هم میشه مطرح کرد، ممکنه در بعضی از صور بگیم خیار غبن داره. در هر حال ایشون فرق گذاشت بین اینکه این درهمو به تو فروختم و بین اینکه در اینو به تو فروختم، دیگه هیچ عبارتی از درهم به کار نبرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.